أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 18 از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر جناب صدام متعلهین رضوان الله تعالی علیه که در پنجم مرداد 1404 این جلسه ارائه می شود. در سوره مبارکه جمعه که 62 سوره از سور قرآنی است و از سور مدنی قرآن هست و 11 آیه هم دارد، مرحوم صدام متعلهین برای هر آیه مطلعی رو تنظیم فرمودند و فقط آیه 12 دارای 2 مطلع است که من در مجموع 12 مطلع خواهد شد و در این 12 مطلع برای هر مطلع هم اشراقاتی تنظیم شده است و ما اکنون به آیه 5 رسیده ایم و مطلع خامس. آیه 5 عبارت است از این که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. معمولا مثل نقش میانی و متوسط دارد بین حس و عقل، در حقیقت مثال وجود دارد که انسان را از مرحله محسوس به مرحله معقول میرساند و اگر این مثال به درستی تنظیم بشود برای راهیابی به مسئله عقل و مطلب معقول بسیار کارساز است. خب یه مطلبی رو حق سبحانه و تعالی ارائه فرمودند که حق وقتی بعثت و رسالت پیامبر رو بیان فرمودن، نقش بعثت رو فرمودن کتاب تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه است و همچنین تلاوت آیات الهی است که فایده بعثت و رسالت هم در گذشته بیان شده است. اما اگر کسانی که در حقیقت خود رو در مسیر جریان بعثت و رسالت قرار دادن ولی به حقیقت و حق این کتاب و حکمت و تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه نرسیدن، فقط به ظاهر اکتفا کردن و از جنبه های ظاهری هم برای خود خواستند یک دنیایی رو بسازند و بتراشند، خب اینها در حقیقت به ظاهر چهره مثلا دینی پیدا می کنند، چهره روحانی پیدا می کنند، اما در واقع اینها این گونه نیستند. در خصوص اهل کتاب و مخصوصا کتاب تورات که در این آیه بدون تصریح شده، می فرمایند که یک عده‌ای به اصطلاح حمل التورات، تورات رو دارن حمل میکنند و دارن میبرند به اصطلاح، اما این حمل یک حمل ظاهری است، یک حمل حقیقی و واقعی نیست که حق و حقیقت تورات را که همون کتاب و حکمت هست در حقیقت بتوانند هم با خود حمل بکنند و هم دیگران را آگاه بکنند، بلکه این حمل یک حمل ظاهری است. این حمل ظاهری رو تشبیه کردن و مثال زدن به اینکه حماری کتابهایی رو بر دوش خودش حمل میکنه اما از حقیقت این کتابها خبری ندارد. احیانا کسانی که در ظاهر حامل توراتند اما حقیقت تورات را نمیشناسند و با معنا و مقضای تورات آگاهی ندارند و در مقام ایمان و باور از یک سو و عمل از سوی دیگر و انتشار و ابلاغ آن از سوی سوم هم همتی ندارند، طبعا اینها مثال زده شده اند به اینکه یحملون اسفارا که مثل الحمار یحمل اسفارا، و این رو هم خدای عالم بدترین مثال میداند، بئس مثل القوم الذین کذبوا، مثل کسانی که در حقیقت در ظاهر یک جور حمل میکنند اما در باطن عملا تکذیب میکنند. خب اینها مثال سختی و نازیبایی باید برای اونها زده بشود. لذا در الاشراق الثانی فهمیدن که المقصود من المثل چیست، که این رو در حقیقت در فصل قبل جلسه قبل ملاحظه فرمودید. اما یه برداشت لطیفی رو در اشراق ثالث که بحث این جلسه هست مطرح میکنن و میفرماین که مؤمن حقیقی همون عارف ربانی است. این برداشت رو از قرآن جناب صدر متعلیهین بسیار زیبا ارائه میکنن، میفرماین که مگر نه آن است که غرض از بعثت و رسالت پیامبر تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه است؟ بنابراین اگر کسی بخواهد به رسالت و به بعثت پیامبر ایمان بیاورد، باید از تعلیم کتاب و حکمت بهره ببرد، از تلاوت آیات الهی ترفیع ببندد و همچنین از تزکیه قلب و طهارت قلب اندوختهی بیندوزد. این میشه مؤمن. مؤمن کسی است که بر اساس نقش رسالت و هدف و غایتی که برای رسالت شمرده شده است، اینا بیان و این معنا را در خودشون پیاده کنند. بنابراین مؤمن حقیقی بر اساس همین آیه‌ای که در سوره مبارکه جمعه وجود دارد که هو الذی بعث فی الامیین رسولا یسلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بنابراین مؤمن حقیقی اون کسی است که عالم ربانی بشود و از کتاب و حکمت ترفیع ببندد و جانش را تزکیه کند و امثال ذلک. این برداشتش که در این اشراق ثالث بیان میکنند. الاشراق الثالث، المؤمن الحقیقی و العارف الربانی. مؤمن حقیقی اون عارف ربانی است که هم نوع معرفتش معرفت عمیق و شهودی است و قلبی است، و همین که شدید و ربط الی رب است که میشود ربانی. ان المؤمن الحقیقی من یکون من الحکماء الالهیین والاولیاء الربانیین. مؤمن حقیقی همون حکیم الهی است و اولیای ربانی است، همون کسی است که از تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه و نظائر آن ترفیع بسته و بهره برده است. اما غیر حکمای الهی و اولیای ربانی که یک بخشش رو اهل حکمت و بخشش هم اهل معرفت در حقیقت میتواند تأمین کند، این است که و ان غیر هم غیر اینها اما من اهل الاقترار و حملت الاسفار و اما من اهل سلامت و تسلیم، دو دسته هستند. یک دسته کسانی هستند که متعلم علی سبیل النجات هستند که بعداً بهش اشاره می شود، و یک دسته هم که خب مثلا همج الرعا می توانند اونها رو بنامند. و ان غیرهم اما من اهل الاقترار. اقترار یعنی کسی که فریفته گشته و خودش رو فریب داده و گول زده، و حملت الاسفار من اهل الاقترار و من اهل حملت الاسفار، و متحملت الاوزار، اینا دارن وزر و وبال رو حمل میکنن. اما المنسلخین عن الفطرت الاصلیه، از فطرت اصلی که فطرت توحیدی است و بنیان انسان بر او نهاده شده است، دارن دور میشن و جدا میشن. کل حمار، همونطوری که در حقیقت حمار از فطرت اصلی انسانی دور هست، اونا هم همینطور. المقیدین به سلاسل تعلق آتهازت دار، اینا این کسانی که معاذالله اهل اقترارن، اینها در زنجیرهای تعلق به این عالم دنیا مقیدن و در گرفتار و درگیر این زنجیرها و حلقات زنجیری تعلق به دنیا هستند. طبعا اینها دیگه هدایت الهی شاملشون نمیشه، لا یهدیهم الله لظلمهم و فسادهم، چون به خودشون ظلم کردن، به نفسشون ظلم کردن و نفس خودشون رو در مسیر فساد قرار دادن و امثال ذلک. لظلم لا یهدیهم الله لظلمهم و فسادهم سبیلا للارتقاء، چون اینها به خودشون ظلم کردن، راهی برای پیشرفت و ارتقا و ترقی الی دار القرار وجود ندارد. ولا یوفقهم، و خدای عالم هم اونها رو برای نجات و سعادت و رستگاری توفیق نخواهد داد. ولا یوفقهم للنجات من منازل الاشرار و محاول الفجار الی عالم الاسرار و معدن الابرار، راهیابی از مسیر زلالت به راه هدایت و از هوی و سقوط به رقی و ترقی و از فجار در آمدن و مرحله مهاوی فجار را رها کردن و به مواطن و مواقع ابرار رسیدن، اینها به توفیق الهی است. اما اون کسی که به نفس خود ظلم کرده و گرفتار ارتقا اقترار و فریفته شدن به تعلقات این دار هست، او موفق نخواهد شد. اما دسته دیگر که عرض کرده متعلم علی سبیل نجات هستند، اینها من اهل سلامت و تسلیم هستند، اینها سالمند، اینها در حقیقت حب دنیا در اونها اثری نگذاشته و بی قلبشون بیمار نیست و از رذائل و اشرار و شرور رهایی یافتند. و اما من اهل سلامت و تسلیم و من اهل طاعت و انقیاد، بدون اینکه جهد و انکاری داشته باشند، من غیر جهود ولا انکار ولا استنکار، که به هیچ وجه به اصطلاح نفی نمی کنند و انکار نمی کنند جریان رسالت رو، چرا که لبقائهم علی فطرتهم الاصلیه، اینا روی فطرت اولیشون که فطرت توحیدی است باقی موندند و بر اساس اون دارن حرکت می کنند. لبقائهم علی فطرتهم الاصلیه و علی نقاء صحائف خطرات خواطرهم و اذهانهم ان نغوش الاقاویل المظلمه المذله، و اینها پاکیزن، نقیان، پاکن، صحیفه جانشون و نفسشون و اذهانشون از نقش‌های سخنان گمراه کننده و تاریک و کدورت آفرین. خب طبعا اینها در حقیقت اهل سلامت و تسلیم خواهند بود. فهم من اهل رحمت و نجات الذين ينالهم ضرب من الرحمه الواسعه التي وسعت كل شيء. به هر حال درسته که در سلک حکمای الهی و عارفان ربانی واقع نشده اند، اما در سلک اشرار و ملحدین و مکذبین هم واقع نشده اند. نفس خودشون رو نقی و پاک و پاکیزه نگاه داشته اند و در اون مسیر نغلطیدن. اینها هم اهل فوز و رستگاری هستند فی الجمله. اما به چه دلیلی مؤمن حقیقی همون کسی است که از کتاب و حکمت برخوردار شده و حکیم الهی و عارف ربانی است؟ شما ادعا کردید که مؤمن حقیقی عبارت است از اون انسانی که حکیم الهی باشد یا عارف ربانی. از کجای قرآن می شود استفاده کرد؟ و دلیل علامت دعیناه من کون المؤمن الحقیقی و العارف الربانی و الحکیم الالهی مما یستفاد من هذه الآیات علا اتم وجه و اوزههی، علا اتم وجه و واضح ترین وجه می توان از این آیات استفاده کرد. چرا که فانما ذکره تعالی فی علت البعثه و غایت الرساله من قوله یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این یدلو دلالتن واضحتن که علا ان نتیجت البعثه دعوت الخلق الى العلم و الحکمه، نتیجه بعثت راهیابی به علم و حکمت است. خدای عالم پیامبر رو فرستاد و مبعوث به رسالت کرد تا چه بشود؟ تا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بنابراین اگر کسی به پیغمبر ایمان بیاورد، یعنی به آیات او که آیات الهی است گوش فرادهد و تزکیه و مزکا کند قلب را و از کتاب و حکمت بهره ببرد. یدل و دلالتن واضحه علا ان نتیجت البعثه دعوت الخلق الى العلم و الحکمه و علا ان الایمان بالله و بالرسول عبارتون ان تعلم الكتاب و الحکمه بالحقیقه. بله، این بالحقیقه در حقیقت داره مسئله اون تمثیل رو بیان می کند، چون ادهی بالمجاز علم و حکمت دارند و ادهی بالحقیقه دارند. اونایی که بالمجاز علم و حکمت را و کتاب و حکمت را فرا گرفتن، اون تمثیلی که مثل الحمار یحمل و اسفارا شامل حال اونهاست. اما کسانی که بالحقیقه و در واقع و حقیقت از حق این معانی بهره بردند و حقیقت کتاب و حکمت را از جایگاه پیامبر و بعثت و دعوت رسول الله پذیرفتند، اینها البته جایگاهشون متفاوت است. لذا این بالحقیقه خیلی معنا داره و فرق بین حقیقت و مجاز در حقیقت روشنگر اون تمثیل هستش. تمثیل مال کسانی است که کتاب و حکمت را و تعلیم کتاب و حکمت را به مجاز دارند و از حقیقت کتاب و حکمت بهره چندانی ندارند، و کسانی که با حقیقت کتاب و حکمت مأنوسند و آشنا هستند، البته اون از اون تمثیل مبرا هستند. و الا لکان الایمان و ایمان بالمجاز، وقتی ایمان مجازی شد یعنی ظاهر رو دارن اما حقیقت و باطن رو ندارن، مثل جریان حماری است که ظاهر کتاب رو حمل میکنه اما از باطن خبری ندارد. فیکون المؤمن المجازی مسلوبا عنه الایمان الحقیقی کما هو قاعدت و اطلاق لفظ علی سبیل المجاز. اگر اطلاق لفظ علی سبیل المجاز اینجوری اقتضا میکنه، در حقیقت علاقه تشبیه هست. این آشنایی با کتاب و حکمت، چون این کتاب و حکمتی که انسان بالمجاز آموخته شبیه اون حقیقتی است که حقیقت کتاب و حکمت هست، از این جهت از باب علاقه تشبیه به این میگن مثلا تعلیم کتاب و حکمت. این علاقه تشبیه ظاهر با باطن و سطح با عمق اقتضا میکند که برای اهل مجاز اون تمثیله که مثل الحمار یحمل و اسفارا زده بشود. خب پس بنابراین فثبته که ان الایمانه فثبت که ان الایمان الذی یکون فائدت البعثه یکون فائدت البعثه و ثمرة انزال القرآن عبارتون ان سیرورت کون العبد المسلم حکیمن عارفن به حقاق ما فی الکتاب. این ستاره هم شاید اینجا لازم نباشه، این در حقیقت امریست که متفرع بر همون مسئله است، یعنی امریست که ما میخواییم به عنوان نتیجه بیان کنیم. فثبته که ان الایمان الذی یکونو، که این ایمان یکون الایمان و فائدت البعثه و ثمرت انزال القرآن، این ایمان عبارتون عن سیرورت کون العبد المسلم حکیمن عارفن به حقائق ما فی الکتاب. ایمان حقیقی که فائده بعثت هست عبارت هست از این که عبد مسلم حکیم عارف بشود، حکیم بشود که لااقل در حد برهان و براهین عقلیه حقایق رو دین، حقایق دین رو بیابد، یا عارف بشود که حقایق رو شهود کند به حقایق ما فی الکتاب، لا به مجرد حفظ الالفاظ و تکرار الالفاظ و لا به مجرد تفسیر العربیه و نکاته البدیعیه. نکته ای که ایشون دارن خوب روش تأکید میکنن این است که هیچ تردیدی نیست که ادبیات عرب بسیار امر شایسته و دارای امتیازات فراوانی است. لغت عرب، ادبیات عرب، صرف و نحو و امثال ذلک، همه اینها بسیار مهمند، اما هرگز اینها انسان را از سطح مجاز به حقیقت در حقیقت نمی رسونند. اون انسان با طهارت قلب باید منتقل بشه. اینها غالبن، اینها ظرفن و مظروف اونها که حقیقت کتاب و سنت هست و کتاب و حکمت هست اونو بایستی که بدارن. خیلی ها در حقیقت در همین سطح ظاهر موندن، به ادبیات عرب توجه میکنن، به صنایع به اصطلاح معانی و بیان و بدیع و امثال ذلک، بلاغت و فصاحت توجه میکنن، اما از اون حقیقت دور هستن. میفرمایند که اینها مجاز است، اینها شبیه دقیقا شبه علم است، نه اینکه علم باشد. علم همون حقیقت کتاب و حکمت است که بایستی اون رو آموخت. لذا میفرمایند که لا به مجرد حفظ الالفاظ قرآن رو حفظ باشند یا تکرار اون رو مثلا، ولا به مجرد تفسیر العربیه و نکاته البدیعیه، نکات بدیعی که در لغات عرب و یا ادبیات عرب وجود دارد و مسائل معانی و بیان و بدیع و امثال ذلک وجود دارد، اینها علم نیست، اینها شبه علم است. فان معرفت الالفاظ العرب و دقائق علم البیان لیس من مقصود علم القرآن، هم مقصود از کتاب تعلیم کتاب و سنت اینها نیست، اینها یه ظرفی هن که این ظرف در حقیقت ظرف مستعد و آماده است برای اینکه این حقایق در او ریخته بشود. مثل اینکه انسان به سراغ حقیقت می رود ولی اون پوسته و قشاوه و ظاهر نصیبش بشود. فإن معرفت الفاظ العرب و معرفت دقائق علم البیان لیس من مقصود علم القرآن فی شی، هیچ در حقیقت، یعنی اگر کسی تمام دقائق علم ادب ادبیات عرب رو در همه مسائل پیرامونیش هم بداند، هیچ شیئی از حقیقت کتاب و سنت و کتاب و حکمت را نخواهد داشت. لیس من مقصود علم القرآن فی شیئ، یعنی دقیقت نکره در سیاق نفی است، یعنی به هیچ وجه از حقیقت قرآن بهره نخواهد برد ولو تمام دقائق ادب رو فرا گرفته باشد. و دقائق و علم البیان لیس من مقصود علم القرآن فی شی، بل المقصود و سیاقت الخلق الى جوار الله، مقصود از تعلیم کتاب و حکمت این است که این کتاب و حکمت انسان را سوق بدهد به قرب حق و جوار حق در سایه علم به حقائق الاشیاء و تجرد عن علائق دنیا. باید دقیقاً هم جنبه اثباتی و هم جنبه سلبی. جنبه سلبی تجرد عن علائق دنیا، جنبه اثباتی علم به حقائق الاشیاء. و هی لا تحصل به مجرد الاطلاع على علم العربیه ولا الکلام، و این حاصل نمی شود. و هی لا تحصل به مجرد الاطلاع على علم العربیه، و این حاصل نمی شود به، یعنی این نزدیک شدن به ساحت حق و به جوار الهی، این که کمال است و حقیقت هست، این با این امور مجازی و سطحی حاصل نمی شود. لا تحصل به مجرد الاطلاع على علم العربیه، هرگز شبه علم نخواهد شد. حقیقت علم، علم الهی است که انسان را به جوار حق نزدیک کند، اما این ظواهر این شأن رو نخواهد داشت. و هی لا تحصل به مجرد الاطلاع على علم العربیه ولا الکلام. حالا ممکن است سوال بشه که خب این ادبیات عرب و اینکه زبان قرآن زبان عربی مبین هست و امثال ذلک، آیا اینها نقشی ندارن از اینکه بتوانند انسان رو به جوار حق برسانند؟ بفرمایند خیر، این یک ظرفیتی است که چون ظرفیت وسیعی است و گسترده است و در حقیقت یک ظاهری است که میتواند تحمل معنای باطن را تا حدی داشته باشد، به این ظاهر این حقیقت و باطن ریخته شده است. و القرآن انما نزل به لغت العرب، یا نزل به لغت العرب، چرا؟ لیکون این لغت عرب اوزه دلالتن و افسه بیانن، از اینکه بله این لغت مثلا فارس یا لغت انگلیسی یا سایر لغات اوزه و دلالتن و افسه و بیانن در این رابطه نیست. از لا یکونه فی دقت الالفاظ و قرابت ابنیت الکلام فائده. ایشون باز تأکیدشون میکنن که این ظاهر برغم اینکه در ظاهر بودن بسیار توانا و توانمند و کار آمده است، اما از لا یکونو فی دقت الالفاظ و قرابت ابنیت الکلام که فن ادبیات عرب عهده‌دارش هست، لا یکونو فی دقت اینها فائدتون که یعتد بها، فائده قابل اعتنایی نیست. کما دلت علیه آیاتون کثیره، مثل قولی تعالی انا جعلناه قرآنا عربیا اما لعلکم تعقلون. هدف از در حقیقت نزول قرآن در لسان عربی این نیست که ما اون لسان را و اون ادبیات را و اون لغت رو روش کار کنیم و دقت بکنیم، اما از تعقل و خردمندی که از اون برمی آید بهره ای نبریم. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. و همچنین قوله و هازا لسان عربی مبین، این زبان است، این در حد بیان است، ولی حقیقت چیز دیگری است. خب یکی از نکات دیگری رو که باز هم از نکات ارزشمند تلقی می شود، مسئله طهارت قلب است. ایشون در این الاشراق الرابع یه مطلب بدی رو می فرمایند و اون استش که ما علوم را دو دسته می دانیم. یک دسته است که موهبتی است و دسته ای که کسبی و تحصیلی و وراثتی است. اینا با هم فرق می کند. کمالات و فضائل دو گونند، یا یه فضائل کسبی هن، کمالات کسبی هن، یا کمالات موهبتی هن. می‌فهمند که کمالات موهبتی فقط و فقط از راه عنایت الهی و افاضه الهی برای انسان حاصل می‌شود، وگرنه انسان اگر شب و روز هم تلاش بکند و عبادت بکند و تفکر بکند و امثال ذالک، حتی اگر هم دنیا گرایی درش نباشه، از طریق این تلاش و کوشش انسان به طهارت قلب نمیرسه. طهارت قلب موهبت الهی است، فضل الهی است، فیض الهی است که این فیض موهبتی است و ایتایی است که یعطیه من یشا شاملش میشود. ذالک فضل الله یعطیه من یشا والله ذو الفضل العظیم. از جمله اونچه که یعطیه من یشا هست بحث طهارت قلب است. بنابراین ما فکر نکنیم که تلاش ها کوشش ها، بله اینها سهم تمهیدی و مقدماتی دارند، اما ما با تلاش و کوشش شبان روزی نمیتوانیم طهارت قلب تحصیل کنیم. زمینه های طهارت قلب می تواند برای انسان از طریق تحصیل علم و نزاهت و نظائر آن تأمین بشود. لذا اینها رو باید تنها در سایه ارتباط با حق و دعا و مناجات اونها رو از حق سبحانه و تعالی مسئلت کرد که خدای عالم به انسان طهارت قلب عطا بفرماید. عطیه است، موهبت است و نظائر آن. الاشراق الرابع طهارت القلب و استکماله بفضل الله. و میگه ثم لما بین فائدت البعثه و ثمرت الرساله که هو تزکیت الامه به اصلاح الجزء العملی من نفوسهم لیکونوا صلحاء علماء و تعلیمهم الکتاب و الحکمه به تکمیل الجزء العملی منها لیکونوا علماء حکما اشاره. یعنی میفرمایند که فائده بعثت و ثمره رسالت دو تا جنبه دارد. یک جنبه عقل عملی را از راه تزکیه و اصلاح به کمال برسانند و از مرحله بالقوه بودن به فعلیت درآورن و از مرحله نقص به کمال برسانن. این یک فایده. و فایده دوم هم مسئله تعلیم کتاب و حکمت است، همونطوری که در آیه هست، این است که قد بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاته، که این تلاوت آیات چه میکنه؟ یک یزکیهم، که عقل عملی را به کمال میرساند و از نقص خارج میکند. دو و یعلمهم الکتاب و الحکمه، عقل نظری را تکمیل میکند و از نقص به کمال میرساند. بعد از این دو مرحله تمهیدی مسئله طهارت قلب مطرح است. ثم لما بین فائده البعثه و ثمره الرساله که چی است؟ یک و هو تزهیت الامه به اصلاح الجزء العملی من نفوسهم تا لیکونو این امت صلحاء علما، اهل صلاح و حلم و کمالات عملی هستند. و دو و تعلیمهم الکتاب و الحکمه به تکمیل الجزء العلمی که همون عقل نظری است، لیکونو علما حکما. خب بعد از این دو مرحله تمهیدی اشار الى ان طهارت القلب ان رذائل الصفات و استکمال القلب به معارف الآیات الالهیه من فضل الله. فهمدن که پیغمبر کارش کار تلاوت آیات است، تعلیم کتاب و حکمت است، اما از راه تعلیم کتاب و حکمت انسان طهارت قلب به معنای اینکه محصول کتاب تعلیم کتاب و حکمت باشد نیست. ما این رو کاملا متوجه باشیم که اون چرا که از طریق پیامبر و بعثت و رسالت پیامبر به ما میرسد همین است که جزء علمی رو کامل بکنیم و جزء عملی رو. اما این اون فضل الله نیست، اون طهارت قلب نیست، لذا تکمیل کردن. فهمودن که پیامبر یک کاری میکنه اما کار خدا جزی دیگه هستش. و لقد بعث فی الامیین رسولا یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. و آخرین من هم که ادامهش هست. بعد میفرمایید که و ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. اونچه که از تعلیم کتاب و حکمت نصیب انسان میشود کار مقدماتی است، اما اون فضل الهی که طهارت قلب است و راهیابی به جوار حق است، اون از ناحیه فضل الهی است که یؤتیه من یشاء خواهد بود. اشار الى ان طهارت القلب عن رذائل الصفات و استکمال صفات استکمال القلب به معارف الآیات الالهیه، اشار که چی؟ که الى ان طهارت القلب من فضل الله یعطیه من یشاء ای لابد فیه من سابقت عنایت ازلیه و هدایت الهیه و جذبت ربانیه که لا یوازی ها عملون و کسبون و هیه من الحکمت التي من یعتها فقط اوتی خیرن کسیرا. شما پس بنابراین همونطوری که فرق داشتن بین تعلیم و انذار و بین افاضه که بحثای قبل بود، الان این هم همینه. فرمایند که اونچه که از تلاوت کتاب و تعلیم کتاب و حکمت شما فرا گرفته اید، این در حقیقت یک سابقه است، ولیکن اون چیزی که به جذب الهی و خروج انسان از نقص به کمال برمیگردد، اون یک امر دیگری است که ذالک من فضل الله یعطیه من یشاء. بله، فرمودند که اشار الی ان طهارت القلب من فضل الله یعطیه من یشاء ای لابد فیه من سابقت عنایت ازلیه و هدایت الهیه و جذبت ربانیه، یعنی این طهارت قلب مسبوق به سابقه است که اون سابقه عنایت الهی است، هدایت الهی است، جذبه ربانی است که لا یوازی ها عملون و کسبون. هرگز انسان نمیتواند از راه حوزه و دانشگاه به طهارت قلب برسد و هیه من الحکمت التي این از حکمتی است که من یعطها فقط اوتیه خیرا کثیرا، یعنی ان ذالک مزیت نورانیتن و نعمت روحانیتن که لا ینوتو به کثرت تکرار آناء اللیل و اطراف النهار. این طهارت قلب این یک مزیت نورانی و یک نعمت ربانی است که از جایگاه ایتاء حق و اعطاء حق این امکان دارد، یعنی ان ذالک یعنی این حکمت مزیت نورانیه و نعمت روحانیه که این منوط به کثرت تکرار و حفظ ظاهر و آشنایی با ادبیات عرب و امثال ذالک از این راه تأمین نمی شود. لا ینوتو به کثرت تکرار آناء اللیل و اطراف النهار و لا یحمل الکتب و الاسفار و لا به حمل الکتب و الاسفار. اینجور نیست که اگر کسی این کتاب ها رو بخونه و خیلی هم حفظ بکنه و خیلی هم منظم اونها رو تدریس بکنه، تبلیغ بکنه و امثال ذالک، به وسیله اینها اون طهارت حاصل بشود. ولا به حمل الکتب و الاسوار ولا به طول المراجعت الى اهل الاشتهار و تبسط فی البلاد و دیار. اینطور هم نیست که کسی مراجعه بکنه، این به اصطلاح یعنی انسان برای اینکه به اونجا به هدایت قلبی برسه، به طهارت قلب برسه، ولا از طریق مراجعت زیاد به اهل اشتهار و به اهل تبسط، اونی که در همیشه در بلاد و دیار در حال عبور و مروره، خیلی هم زرق و برق داره، خیلی هم تبلیغات داره، خیلی هم به اصطلاح به تعبیر امروزی ها پروپاگاندای به اصطلاح تبلیغی برای خودش داره. اینا خیلی برای ما نمیتواند طهارت قلب ایجاد بکند. ولا به طول المراجعت الى اهل الاشتهار و تبسط فی البلاد و دیار طلبن لحتام حازد ده حازد دار. اونهایی که معاذ الله به دنبال حتام این دار به این شهر و به اون شهر به اون دیار و به اون بلاد میرسن، کما هو عادت المشتغلین به کسب شیخوخت و ریاست المذهب و شیمت طلاب الافتخار، که دعب اینها و شیمه اینها و روش اینها این است که به اصطلاح در این دیار و در اون دیار برن و شهرت کسب کنن و در حقیقت توسط در بلاد و دیار داشته باشن، که ما هو عادت المشتغلین به کسب شیخوخه، کسی که میخواد به اصطلاح شیخوخت پیدا بکنه و اعتبار اجتماعی پیدا بکنه و ریاست مذهبی پیدا بکنه و روش کسانی که دنبال افتخارن، دنبال شهرتن، دنبال خوشنامیان، دنبال اینن که مطرح باشند و مردم اونها رو بشناسند و به عبارتی به گونه ای زیست کنند که در بر زبان و بر گوش و چشم مردم باشند، قصدن للجمع و الاکثار، که قصدشون و غرضشون این است که بتوانند جمع کنن به تعبیر امروزی این فالوورها رو، این دنبال کنندگان رو بتونن دنبال خود بیارن و تکثیر کنن و زیاد کنن، به میلیون ها فالوور برسونن و دنبال روی فراوانی رو پیدا بکنن. ما اشتباه و اقترار، ما اینکه در حقیقت یک اقترار یعنی فریفته گردیدنی و یک لبس و اشتباهی هم برای خودشون تحصیل میکنن. و انما فهمه من علم الدین و اسرار الیقین، و انما فهمه، به این که اون چرا که فهمیده ان، حقیقت علم الدین همینه و اسرار یقین همینه، در حالی که اینها شبه علم و نه علم. اینها فریفته شدن خود انسان است و مشتبه شدن امر بر اونها خواهد بود. و منشأ هذه الغلظه و بذر هذا النفاق هو حب الجاه. بله، الدنیا رأس کل خطیه. کسانی که دنبال به اصطلاح فالوور جمع کردنند و دنبال اینند که مشتری فراوانتری رو داشته باشند، کثرت و کمیت های عمومی براشون خیلی به اصطلاح اسم و رسم داره، اینا در حقیقت در واقع منشأ این امر چیزی جز حب جاه و مقام در دنیا نیست. و منشأ هذه الغلظه و بذر هذا النفاق و حب الجاه الذي حب جاهی که واقعا قلب رو کور میکنه ان رؤیت الحقائق، که در حقیقت عمای قلب بدترین امر هست که انسان نمیفهمه. عمای بصر نمیبینه، ولی عمای قلب این است که انسان اصلا نمیفهمه که داره چه میکنه و چه اقداماتی انجام میشود. و بذر هذا النفاق و حب الجاه الذي که حب جاهی که یعمل قلب عن رؤیت الحقائق، قلب رو از دیدن حقایق کور میکنه و یسم و سم و گوش رو کر میکنه از اینکه مطلب حقی در اون گوش وارد بشود. ان شعور به غیر ما یتوسل بهی الى تحصیل المنزلت عند الناس. در حقیقت این گوش انسان ها کر میشه به غیر آنچه که متوسل میشود به اون چیز برای رسیدن به اینکه در پیشگاه مردم شهرتی و نامونانی رو برای خودش تنظیم کند. فان من قلب على قلبه حب الجاه، کسی که بر قلبش حب جاه غالب بشود و میل ثروت و و میل ثروت و مقام و مال جایگزین بشود بر قلبش، سار مقصور الحم، این انسان همش قصیر خواهد بود، کوتاه خواهد بود، کوتاه نظر میشه، کوتاه همت میشه از اینکه بتواند به خلق توجه کند و رعایت کند و مراعات کند. ولا یزال فی اقواله و افعاله و تحصیله ظواهر العلوم و اتیانه به صور العبادات و الخیرات ملتفتن الى ما یعظم منزلته عندهم. بنابراین اینها همواره در قولشون و فعلشون و تحصیلشون در حقیقت اینگونه عمل میکنند. و لا یزال فی اقواله و افعاله و تحصیله ظواهر العلوم به اتیانه به صور العبادات و الخیرات ملتفتن الى ما یعظم و منزلته عندهم. در حقیقت چون اونی که بر قلبشون غالب است حب جاه است، طبعا هم همت کمی پیدا میکنند و همواره در گفتارشون، در افعالشون و تحصیلشون همین ظواهر علوم و به ظاهر عبادات و خیرات توجه دارند و تمام توجه اصلیشون این استش که جایگاهشون رو در پیش مردم مثلا محترم کنند، پیش مردم بزرگ کنند و مردم اونها را بزرگ ببینند، بزرگ بدانند، در حالی که از بزرگی و عظمت چندان برخوردار نیستند. و رو با ما یهم و یشتهی، چه بسا همتشون و اشتها و خواستهشون این است که ان یجمع دنیا مع دین. بعضی ها فقط دنیا میخوان، بعضی ها هم دنیا میخوان و هم دین. ایشون در اینجا دقیقا این نکته لطیف رو میفرمایند که جمع بین دین و دنیا، جمع بین عرض کنم که خیر و شر است، جمع بین ظلم و عدل است، این شدنی نیست. دنیا انسان رو از خدا دور میکند و دین انسان رو از دنیا دور میکند. و اگر ما بخوایم دین و دنیا را با هم داشته باشیم، نه دنیا داریم و نه دین. و یشتمه و یشتهی، یعنی چه بسا و این یک گروه دیگرن، یهم و یشتهی ان یجمع الدنیا مع الدین و یراء الخلق مع الحق. هم میخوان خلق و ظاهر داشته باشن، هم میخوان حق و باطن رو داشته باشن. که این در حقیقت این جور اندیشیدن که جمع بین دین و دنیا، جمع بین خلق و حق، این در عملا ریشه در یک ظن فاسد داره، به ظن هل فاسد و طمع هل کاسد، این نزالش امر ممکن. اینا فکر میکنن که این ممکن است، در حالی که جمع بین خیر و شر، جمع بین عدل و ظلم، جمع بین خلق و حق در حقیقت یک امر غیر ممکن خواهد بود. ولا یدر الجاهل المسکین ان ذالک بذر النفاق و ماده الفساد. این جاهل مسکین نمیداند که این تفکر که انسان بخواهد بین دین و دنیا جمع بکند، این خودش بذر نفاق رو در دل انسان اضافه میکنه. چون میخواد دنیا رو داشته باشه، طبعا سعی میکنه که به اصطلاح به مشتهیات نفسانی توجه کنه، میخواد آخرت و دین رو داشته باشه، باید از اینها دوری بکنه و این قابل جمع نیست. ولا یدری الجاهل المسکین که ان ذالک بذر النفاق. خود هم این مطلب که انسان بخواهد دین و دنیا را، خلق و حق را، عدل و ظلم را، خیر و شر را با هم جمع بکنه، این ریشه همه مسائل در حقیقت نفاقی است که در دل انسان معاذ الله کاشته شده است. ولا یدر الجاهل مسکین که ان ذالک بذر النفاق و ماده الفساد هستش و سبب الجهود و العناد فی العلوم خواهد بود. و منشأ المرایات فی النسک و باعث می شود که انسان در عباداتش اهل ریا بشه و اهل خودنمایی بشه و نظائر آن در عبادات خودش در نسک خودش لتوسل بها. چرا؟ چون لتوسل بها انسان به وسیله این میخواد که اقتناس الغلوب و جلب خواطر الخلق، چون انسان تمام تلاشش این است که به اصطلاح خواطر خلق را برای خودش بیاره، به تعبیری جمع کنه این دنبال کننده ها و فالوور ها را که شهرتی پیدا بکند، نامونانی پیدا بکند و نظائر آن. و لذا این دنیاگرایی او در حقیقت با دینگرایی او قابل جمع نیستند، مثل دو بعد منفی و مثبتند که جمع بین منفی و مثبت این شدنی نیست. دنیاگرایی یک رویکرد حقیقی و هویتی عینی است، کما اینکه دینگرایی هم یک هویتی عینی و خارجی است. اینجور نیست که ما این دوتا رو اعتباری بدانیم. دینگرایی یعنی انسان به آموزهای وحیانی دل بده و به سمت حق حرکت بکند، در حالی که دنیاگرایی سمت مقابل است. ثم لا یدر السفیه که ان من اراد ان یجمع بین الدین و الدنیا صار فی آخر الامر به حیثی که لا دین له و لا دنیا. انسان سفیه هست که این معنا را نمیتونه درک بکنه و بیابه که کسی که اراد ان یجمع بین الدین و الدنیا، کسی که اراده کرده است که بین دین و دنیا را جمع کنه، صار فی آخر الامر در پایان امر به گونه ای خواهد بود که لا دین و لا دنیا له، برای او نه دین هست و نه دنیا. اینه که میگن خسرت دنیا و الاخره، هم دین رو و آخرت رو از دست داده و هم دنیا رو از دست داده. یه عده اینطوری هستن، یه عده هستن که خب اصلا به سمت دین حرکت نمی کنند، فقط دنیا رو می خواهند. خیلی خوب. و من الناس من یقول و ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم فی الاخرت من خلاق. خلاق آخرت رو ندارند اما دنیا رو دارند. دنیای زیبایی هست، دنیای بالاخره مطلوبی هست، همین رو دارند. ولی اون کسانی که یه عده ایم البته در مقابلند که فقط به دنبال آخرتند، ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا، که همواره به اون سمت توجه دارن و دنیاشون بود بود، نبود نبود، برای دنیا هیچ ارزشی قائل نیستن. اما عده‌ای که دین و دنیا را میخوان با هم داشته باشن، این نهایتاً به گونه ای خواهد بود که نه دین دارن و نه دنیا، مثل جمع بین خیر و شر، جمع بین ظلم و عدل، جمع بین خلق و حق و امثال ذلك. ثم لا یدرس سفیه که ان من اراد ان یجمع بین الدین و الدنیا صار فی آخر الامر به حیثی که لا دین له و لا دنیا الا ان الدنیا لا حقیقت له عند العقلا. این رو هم باید متوجه بود که دنیا اصلا دار مجاز است، دار ممر است و اصلا قراری ندارد و ثباتی ندارد و ارزشی ندارد. متاع دنیا قلیل است، لا حقیقت له عند العقلا بل من قبیل الاوهام و الاحلام و صورت المرایا و الظلال. در حقیقت آدم از عکسی که در آینه میبیند یا سایه‌ای که بر زمین افتاده است که دنبال کمال نمیگرده، سایه درخت خرما که برای انسان خرما نمیآوره، یا عکسی که در آینه آمده است اون حقیقت عاکس رو برای انسان منعکس نمی کند. که علا ان مضافم بر این که علا ان دنیا لا حقیقت له عند العقلا بل من قبیل الاوهام و الضلال و صورت المرایا و الدلال، که در حقیقت اینها هیچ بهره ای رو برای انسان به همراه نخواهند داشت، مثل امری است که در خواب داره اتفاق میفته یا امری است که در آینه، صورتی است که در آینه هست، یا سایه است که روی زمین افتاده و هیچ بهره ای از اینها برای انسان خردمند به همراه نخواهد داشت. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.